आज व्यू 360 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में दो दिन बाकी, फेवरेटिज्म और धांधली के नारे एक बार फिर गर्दिश में। ऐसे माहौल में एआई टेक्नोलॉजी का मनफी इस्तेमाल अवामी राय पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई जहानत का इस्तेमाल अब मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगियों में शामिल हो चुका। तालीम से लेकर तफरी तक और दिफा से लेकर सियासत तक, हर जगह मस्नूई जहानत का इस्तेमाल किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। लेकिन अब शहरियों की प्राइवेसी, इंसानों की सेहत और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में इस अमल दखल पर कुछ तशवीश पाई जाती है। लेकिन कई शोबों में लोग इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर और इसकी मदद से मिलने वाली कामयाबी पर मुतमईन भी हैं, जैसे मेडिसिन की तैयारी और इंसानी फलाह के लिए इसका इस्तेमाल। इस साल जब दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं, तो एक आम खदशा मस्नूई जहानत के इस्तेमाल से धांधली करना या सोशल मीडिया में आवाम की राय पर असरअंदाज होने का है। इसके इस्तेमाल से झूठी और बेबुनियाद मालूमात की तैयारी पर भी अमूमी खदशात पाए जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज के शो में इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या मस्नूई जहानत का इस्तेमाल आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट है, या इसका फ़ायदा किसी सियासी जमात को हो सकता है, और अगर मुआशरे के किसी तबके को इस पर तशवीश है तो ऐसा क्यों है। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिसंबर में एक ऑनलाइन जलसा किया, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई एक वीडियो भी नशर की गई। इसके बाद इमरान खान की बाज ऑडियोज भी सामने आई, जिनमें समझा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मस्नूई जहानत का इस्तेमाल किया गया था। जबकि एक बैन अवी जरीदे में छपे इमरान खान के आर्टिकल को भी AI टेक्नोलॉजी का नतीजा बताया गया। इन वीडियोस, ऑडियोज और आर्टिकल के बाद तशवीश पैदा हो गई है कि मस्नूई जहानत की टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ऐसे पैगामात इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं और इनसे सियासी मुखालिफीन को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। आसिम अली राना की रिपोर्ट।
मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 19 दिसंबर को एक ऑनलाइन जलसा करके सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी और ताकत का मुजाहरा किया। इस वर्चुअल जलसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई इमरान खान की एक वीडियो दिखाई गई थी। इसके बाद AI की मदद से तैयार की गई इमरान खान की कुछ और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आईं। फिर खुद इमरान खान की तरफ से कहा गया कि द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला इनका मुतनाज़ आर्टिकल AI की मदद से ही लिखा गया था। PTI की वीडियोस के जवाब में इनके सियासी मुखालफिन की तरफ से इमरान खान की आवाज़ और तस्वीर पर मबनी बाज मनफी प्रोपेगेंडे वाली वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आईं। इस सूरत हाल से ये तशवीश सामने आई कि AI का गलत इस्तेमाल इंतखाबात के नतायज को मुतासर कर सकता है।
फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड जो कंटेंट है उसके अंदर उसको पहचानना बहुत मुश्किल है, और आम आवाम के लिए खसूसन बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको इस चीज की टेक्नोलॉजी की बिल्कुल सेंस नहीं। इवन कि मैं आपको बताऊं कि मीडिया के पास मीडिया की भी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया सिंथेटिक मीडिया उसकी सोफिस्टिकेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि आप उसको अगर उसका आप डीप फोरेंसिक एनालिसिस ना करें तो आप उसको पकड़ नहीं सकते।
AI टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान में अब तक कोई बाज़ाब्ता कवायद ना होने के बायस AI के जरिए तैयार की गई गलत मालूमात की रोकथाम भी एक चैलेंज है। पाकिस्तान में शरह तालीम कम होने और इंटरनेट तक महदूद रसाई के बायस माहिरीन की राय में ये चैलेंज और भी बड़ा है। पाकिस्तान ही नहीं, जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक में भी AI की टेक्नोलॉजीज का सियासत में इस्तेमाल आम होता जा रहा है। भारत में AI की मदद से तैयार की गई वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इलाकाई जबानों में गानों की वीडियोस आम हुई। दूसरी जानब हाल ही में बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात से मुतल्लिक एक स्कैंडल सामने आया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इंतखाबात से पहले अवामी राय को मुतासर करने के लिए हुकूमत के हामी मीडिया इदारे AI से बनी झूठी वीडियोस और दीगर मवाद की तशहीर करते रहे। माहिरीन कहते हैं कि इससे कतअ नजर कि इसका इस्तेमाल मनफी होता है या मस्बत, AI की टेक्नोलॉजी एक हकीकत है जिसका इस्तेमाल सिर्फ बढ़ ही सकता है। आसिम अली राना, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
انتخابی سرگرمیوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال پہلے بھی ہو چکا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی میں ہونے والی تبدیلیاں الیکشن کیمپینز میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں خدشات پیدا کر رہی ہیں. پاکستان کے سیاسی میدان میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کس سطح پر ہو رہا ہے اور کیا اسے استعمال کرنے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی نگرانی کی ضرورت ہے, یہ جاننے کی کوشش کی ہے سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں.
10 پرانے لوگ بیٹھ کے جو مرضی حکمت عملی بنائے, یہ جو 5-7 نوجوان جنہوں نے بیٹھ کے یہاں ڈیجیٹل میڈیا کے اندر رات کو انقلاب لے کے آنا ہے, اس کا توڑ کرنے کے لیے آپ کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے جے یو آئی نے اپنا ڈیجیٹل میڈیا یونٹ جو ہے اس کو لانچ کیا ہے. کیوں, اس مذہبی جماعت کا کیا کام تھا, یہ تو کبھی اس طرح کی چیزیں سوچتی نہیں تھی. اب ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے. مریم کا اپنا ہے, پی ایم ایل این کا ہے, پیپلز پارٹی کا نے بھی اپنا بنا لیا ہے. تو ہر سیاسی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ہماری الیکشن اسٹریٹجی جو ہے, جو پرسپشن کی اسٹریٹجی جو ہے, جو ہمارے امیج کی وہ ہے, وہ ساری بنتی ہی اس کے ذریعے.
اے آئی بیسڈ کیمپینز ہیں, یہ سب سے پہلی تو بات ہے کہ نیو ڈائمینشن میں ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کا سوشل میڈیا آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ کی کوئی جو ٹریڈیشنل کیمپینز ہیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں. آپ نے ریسپانس دیکھنا تو وہ بھی آپ نے پرائمرلی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا سینٹیمنٹ انالیسس کر کے لوگ کیا بات کریں, ان کا فیڈ بیک کیا آپ کا. تو پہلی تو بات ہے آپ کو جہاں آؤٹ کم مل رہی ہے آپ نے ان پٹ بھی وہیں پہ دینی ہے. جو کیمپینز ہیں وہ ڈیجیٹلی ہونی ہی ہونی ہیں.
پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا جس سے ہم عورتیں کو بلا سود قرضے دیتے.
ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ماشاء اللہ بہت شاندار ہے پاکستانیوں کا. وہ ذرا نگیٹیوٹی کو بہت زیادہ جلدی پکڑتے ہیں, کیچ کرتے ہیں پروپیگنڈا کے طور. ایسے سے سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ وہ آپ کو بنا کر دکھا دیں گے اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ امیجیٹلی ٹھیک. اب دیکھیں نا, ایک فیک نیوز آتی ہے 15 منٹ کے بعد پتہ چلتی ہے کہ یہ خبر غلط ہے, 15 منٹ کے اندر ہی وہ لاکھوں کے اندر شیئر ہو جاتی ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ
اگر ہم کہیں کہ جو ابھی کرنٹ اے آئی کا یوز ہے, یہ ہماری اوور آل کیمپینز کا, اس کی پازیٹیوٹی کا اور نگیٹو کا حصہ بنتا جا رہا ہے, تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اس میں لوگ اس میں تمام طرح کے گینز لینے کو یوز کرتے ہیں, اپنی امیج کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسروں کو میلائن کرنے کے لیے, وچ از انفارچونیٹ بٹ دیٹ از ہیپننگ. آپ اگر مجھے ملٹیپل ایک امیجز دیتے ہیں, فار ایگزامپل مڈ جرنی کا ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ اس کو امیج دیتے ہیں, تو اس امیج کے آپ کے ملٹیپل ویریئنٹ آپ کو جنریٹ کر دیتا ہے, رائٹ. اسی طرح سے ایک اور ریسرچ کمیونٹی ہے, ان کا ایک سافٹ ویئر جس کو رن وے کہتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو ملٹیپل امیجز دیتے ہیں تو ان سے ایک وہ لائیو ویڈیو بنا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی چیزوں کو پازیٹیولی یوز کریں اپنے فائدے کے لیے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو سپورٹ, آپ کا سپورٹنگ مٹیریل بن جائے گا. لیکن اگر جب اس کو کمبائن کر کے آپ اس کو نیگیٹو پرومپٹ دیں گے اور کسی کو ملائن کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں.
میں 85, 88, 90, 93 کے الیکشن کی بات کروں تو کوئی پی ٹی وی ہوتا تھا, وہاں کون سی کمپین چلتی تھی؟ تو لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے ساری چیزیں کرنی پڑتی تھیں. اب تو یہاں پر آپ جو ہے سچ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے کیمپین کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لوگوں کی نجی معاملات میں بھی جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں. اور یہ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کے خلاف, انہوں نے اس طرح کی میڈیا سیل بنا دی ہیں سوشل میڈیا کے اندر اور وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اوپینین میکنگ کے اندر آپ افیکٹ ہونا چاہتے ہیں. جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا جی اس ڈیجیٹل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں, وہ یہ کہ جو یہ ریگولیٹ نہیں ہے, یہ ایک مادر پدر آزاد ہے.
انویسٹیگیٹو جرنلزم میرا کام ہے.
ہمارے پاس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جو بڑی ایزیلی آپ کو جج کر کے دے سکتی ہیں کہ آپ کا یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کی اوریجنل نہیں ہے آپ کی جو, رائٹ نا. انلیس کہ آپ دونوں ہی فیک کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں, اگر آپ اوریجنل کو کریں گے یا فیک کے ساتھ, یو کین ہیو اے ویری ہائی کانفیڈینس کہ یہ آپ کی اوریجنل نہیں ہے آپ کی. یہاں سے اس کو مکس کیا گیا ہے. ہمیں پراپر فریم ورک لے کے آنا چاہیے, گورننس میکنزم لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم اس کے بینیفٹس کو سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اس کے نقصان جو ہیں, اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں, ان سے ہم بچ سکیں.
پاکستان کے انتخابات میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے یا ہو سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاذب ظہیر, مصنوعی ذہانت کے ماہر ہیں. جاذب, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاکستان کے انتخابی عمل میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟
جی, تھینک یو فار شیئرنگ دس بیک گراؤنڈ. اینڈ جو ساری چیزیں ہم نے ابھی تک سنی ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے کانٹینٹ کریٹ ہو سکتا ہے, مس انفارمیشن کیمپینس چل سکتی ہیں. جیسے کہ اپنی ساری ایگزامپلس دیکھیں, اگر آپ نے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہو تو آپ اس کے مطابق کانٹینٹ بنا سکتے ہیں. یہ چیز ہم پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اینڈ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ باقی دنیا میں الیکشنز کس طرح امپیکٹ इम्पैक्ट हुए हैं एआई से। तो उसमें 2016 में तो बहुत फेमस केस है कैम्ब्रिज एनालिटिका का, वहाँ पे ये परसेप्शन है कि रशियन हैकर्स ने अमेरिकन वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया उस कैंपेन में बाय स्पेसिफिकली टारगेटिंग पीपल के फेक वीडियोस के थ्रू, मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, और उसका एक इम्पैक्ट हुआ। एंड जनरली ये परसेप्शन है कि बहुत सारी इलेक्शंस में ये हो सकता है, चाहे इंटरनल प्लानिंग के थ्रू या एक्सटर्नल प्लानिंग के थ्रू। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज पाकिस्तान में हो सकती हैं, और उसकी वजह ये है कि एआई मस्नूई ज़हानत एक बहुत स्पीड से चल रही है, एंड आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट, इंटरप्रेट इट, गवर्न इट, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया, अभी बहुत लिमिटेड है। एंड ये पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, बाकी दुनिया भी इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रही है, एंड एंड हर एस्पेक्ट से स्ट्रगल कर रही है। अभी पिछले दिनों आई वॉज पार्ट ऑफ अ डिस्कशन वेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट, यू नो, एआई के थ्रू अगर आप डिटेल्स का एक नया गाना बना सकते हैं, किसी को यंग बना के मूवी में डाल सकते हैं, उसकी एथिकल इम्प्लीकेशन क्या है, एंड वी डिडंट गेट अ क्लियर आंसर टू दैट। तो उसी तरह पॉलिटिकल एथिकल पीपल डोंट हैव हार्ड आंसर्स, वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। लेकिन अगर आप उससे ये पूछें कि सो आई डेफिनेटली अग्री के पाकिस्तान में वो चीज इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट कितना होगा, दैट इज द थिंग दैट इज वर्थ फिगरिंग आउट। बिकॉज आई ऑल्सो थिंक के जब आप इसको अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, अमेरिका में वो एक स्विंग वोटर्स का कॉन्सेप्ट है, द पीपल हु आर इन द इलेक्शंस हैव अ प्रीटी गुड सेंस फॉर इन लोगों के बेसिस पे इलेक्शन डिसाइड होना है। तो बड़े टारगेटेड तरीके से आई फील लाइक or it seems like it is possible to kind of target people with specific misinformation that influences the elections. Does that same thing apply to Pakistan? I'm not sure about that fully, just because I think the data might not be the same, the influence might not be the same. Agar hum ye bhi sochein ki, you know, Pakistan mein log kis basis pe apna vote cast kar rahe hain, it might be background, personal loyalty, family loyalty, और बहुत से factors हैं जिसके basis पे लोग vote करते हैं और अपना vote cast करते हैं। तो शायद इस तरह का एक targeted campaign maybe is not possible or relevant to Pakistan, and that's why.
लेकिन आप समझते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के elections में जिस तरह से बाकी दुनिया में इस्तेमाल हुआ, शायद इस्तेमाल तो इस technology का हो सकता है, कितना कारामद होगा उस हवाले से हम सवाल उठा सकते हैं। जो जासिब आपने मिसाल दी कैंपेन में 2016 के जो अमरीकी इलेक्शन में, उससे पहले भी हम इसमें देख चुके हैं कि जो ब्रेग्जिट था इंग्लैंड में खास तौर पे, उसका केस भी काफ़ी मशहूर हुआ। आप अगर इनको थोड़ा सा हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए समझा सकें कि ये किस तरह से हुआ।
Yeah, those are two great examples because they're very relevant to के large scale पे आप एक political impact कैसे कर सकते हैं। And I think specifically Cambridge Analytica वाला case तो बहुत high profile हुआ because maybe it was not perceived at the time, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि this was something that happened, and इसकी वजह से सारा social media and ease of content generation and dissemination पे दोबारा उनको एक analysis करना पड़ा। I think what would have made it possible for that to happen is really ke Facebook jaise platform pe itni aapke paas granular detail hai, itni precise marketing data hai ki yahan pe kaun log hain, wo kya unka consumer behavior hai, aap unko identify kar sakte hain, target kar sakte hain, unko track kar sakte hain, which is why it was possible to do something like this. My perception right now is ke maybe Pakistan mein that is not comparable simply because जिस तरह वही कि एक मार्केटिंग कैंपेन आप फेसबुक में एक वेस्टर्न कंट्री में चलाते हैं, आपको एक बहुत फाइन ट्यूनिंग मिलती है ऑन हाउ टू टारगेट पीपल, बट पाकिस्तान में इट्स हार्डर जस्ट बिकॉज द डेटा इज लेस, द रीच इज लेस, द वे पीपल यूज इट इज डिफरेंट। सो आई थिंक टोटली अग्री कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट मिस इन्फॉर्मेशन, क्रिएट फेक कॉन्टेंट, डिस्ट्रीब्यूट इट, बट एक टारगेटेड तरीके से करना, एक स्पेसिफिक गोल के तरीके से करना, आई थिंक इज क्वाइट हार्ड। आई थिंक इट इज पॉसिबल टू डू इट ऑन अ मास स्केल, बट देन अगेन आई क्वेश्चन के हाउ मच इन्फ्लुएंस डज इट हैव ऑन पीपल्स एक्चुअल इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी टू वोट।
तो आप समझते हैं पाकिस्तान के हवाले से ये भी चैलेंज है। तो आम लोगों में जो मस्नूई ज़हानत या AI टेक्नोलॉजीज के बारे में आगही और समझ की कमी है, इंतखाबात में इसके इस्तेमाल से मुंसलिक जो खतरात हैं वो कैसे इसमें एड अप हो सकते हैं, और खासतौर पर जब हम इनसे निमटने के लिए बात करते हैं तो कैसे निमटा जा सकता है?
Yeah, I mean, that's the kind of thing jis pe abhi ek clear answer na aapko Pakistan mein milega na kahin aur milega. As you've mentioned ke wo education se related hai, awareness se related hai, and wo cheez abhi I would say Pakistan mein mere gird, and of course mera bhi ek niche of the people around me that I interact with, wahan pe awareness to hai ke AI is a big thing and people are always thinking about uski practical applications kya ho sakti hain, uski positive implications kya ho sakti hain, lekin uske risks bhi kya ho sakte hain. But I would say generally people are not very well educated specifically on the biases and limitations of AI, ki jab AI content banta hai usme biases automatically kahan se aate hain, because wo bhi ek khud ek academic field hai jisko samjhe bagair you cannot use AI responsibly.
And جو پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پہ آپ سمجھتے ہیں پھر کچھ تشویش ہونی چاہیے؟
I think it needs to be probed into in general. Do we have the time, the capacity, the resources to do that abhi? Probably not, and I guess that is true of the world as a whole. They're not going to stop and wait for AI to be understood better, to be governed better, before wo faisla karein ke usko kaise istemal karna hai, kaise manage karna hai. Lekin as a long-term goal for Pakistan, to understand it, to think about its implications, to educate people, to be in line with what's happening in the rest of the world is definitely a goal.
To deep fake jazib jis tarah se istemal hota hai aur usse galat malumat phailai jati hain, ye bataiye ki iske tod ke liye masnoi zehanat ya AI ko kaise istemal kiya ja sakta hai?
Yeah, that's also an academic area right now. People have come up with different ways ke uske origin aur uske signatures aur uske sources ko identify karke bata saken ke ye deep fake hai ya kis version ka fake hai. Lekin usme bhi 100% certainty is not there. Iski agar aap analogy lein jo ChatGPT ka bahut logon ko concern hai ke ji plagiarism hai, copying hai, cheating hai. Lekin wahan pe bhi the conclusion people are coming to right now is ki aap koi bhi jitna bhi acha tool bana le, it's not 100% correct and sure about ki ye plagiarism hai ki nahi. Usi tarah deep fakes may be right now to say with full confidence is not possible. What does happen is that logon ko khud ek sense hoti hai, you know, ke a lot of misinformation is out there, so don't believe everything right away. Jo ek general skepticism hai wo to aapko logon mein nazar aayegi. The technology is still trying to catch up, but the potential misuse of it is ahead at the moment.
So abhi tak wahin pe hai. Jaz last pe ek cheez main janna chahunga ki intikhabat mein masnoi zehanat ka istemal jo hai aur iske control کو روکنے کے لیے کس قسم کا قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے دنیا میں کہیں؟
I think definitely بیک گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے. اس کا ایک kind of obvious and agreed upon application جو effectively کہیں استعمال ہوا ہے, that is not there. اس پہ پروب ہوا ہوا ہے, اس پہ کچھ assessment ہوئی ہے, اس کی کچھ research ہوئی ہے, but it's not easy to bring large scale change in these large institutions کہ جی election کا ایک process ہے, اس کو آپ پورا change کریں, سارے information کو review کریں. So we are at that tricky point this year, lots of elections, not a lot of governance on how AI can be used, so there are potential implications.
To
but I think the goal is in the near future,
this is something to be pursued. Kiya ja sakega. Bahut shukriya Jazib, aap hamare saath the aur is hawale se baat kar rahe the ki artificial intelligence kis tarah se role play kar rahi hai politics mein aur onwards usko curb kaise kiya ja sakta hai. Bahut shukriya aapka.
Thank you.
امریکہ میں بھی اس سال صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پیو ریسرچ کے مطابق اس کے سرویس سے انہیں پتہ چلا ہے کہ امریکیوں کی اے آئی کے اپنی زندگیوں میں بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش بڑھ رہی ہے. پیو ریسرچ کے مطابق اس وقت 52% شہریوں کو اپنی روزمرہ زندگی, کام کی جگہ اور صحت کے شعبوں میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر تشویش ہے, جبکہ صرف 10% اس حوالے سے مطمئن ہے. 36% کا ملا جلا رد عمل تھا. امریکیوں کو خاص طور سے ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ملازمتوں کے کھو جانے پر تشویش ہے. سروے کے مطابق مجموعی طور پر امریکیوں کی رائے اس بات پر منحصر ہے کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کیسے اور کیوں کیا جا رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی 2024 کی گلوبل رسک رپورٹ کے مطابق اگلے 2 سالوں میں عالمی سطح پر ایک بڑا خطرہ بہت سے ممالک میں غلط اور جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ ہوگا, جس سے معاشرتی اور سیاسی تقسیم پیدا ہو سکتی ہے, اور ایسی معلومات کی تیاری آسانی سے اور انہیں پھیلانے میں مصنوعی ذہانت کا استعمال دنیا بھر میں حکومتوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. یہ سال امریکہ میں بھی صدارتی انتخابات کا سال ہے. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سیاست اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہر ڈاکٹر ڈیرل ویسٹ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ میں اس بارے میں کیا خدشات ہیں اور یہاں انہیں دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں.
امریکی خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں اس سال قومی انتخابات ہوں گے جن میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی اپنا ووٹ ڈالے گی. ووٹنگ کے عمل میں مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ممکنہ منفی اثر ماہرین اور حکومتوں دونوں کے لیے باعث تشویش ہے.
ٹیکنالوجی نے طاقتور ٹولز کو عام لوگوں کی سطح پر پہنچا دیا ہے, لہٰذا کوئی بھی جعلی ویڈیوز اور جعلی آڈیو ٹیپس بنا سکتا ہے جو مکمل طور پر مستند نظر آئیں گی. لوگ اصلی اور نقلی کی تمیز نہیں کر پائیں گے.
مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ گمراہ کن معلومات کا استعمال انتخابات کے موقع پر ایسے ممالک کے لیے خاص طور سے تباہ کن ہو سکتا ہے جہاں پہلے سے ہی گہری سیاسی تقسیم موجود ہو اور جواب دہی کے نظام کمزور ہوں.
اگر ملکوں میں قانون کی مضبوط حکمرانی نہیں ہے تو وہ خطرے میں ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے گا. اگر ٹیکنالوجی کا غلط استعمال غیر قانونی نہیں ہے, اگر جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہے, اس کی لوگوں کو کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی, تو ہر کوئی کرے گا.
امریکہ میں اگرچہ قانون کی مضبوط حکمرانی ہے لیکن جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیے گئے گمراہ کن مواد کی روک تھام کے طریقوں اور ضابطوں پر ابھی یہاں بھی بحث جاری ہے. یہی نہیں, یہاں پائی جانے والی گہری سیاسی تقسیم کے باعث صدارتی انتخابات کے اس اہم سال کے دوران اے آئی کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر یہاں بھی بڑی تشویش ہے. حال ہی میں ریاست نیو ہیم شائر کی پرائمریز کے دوران صدر بائیڈن کی آواز میں ڈیموکریٹک ووٹرز کو ڈیپ فیک روبو کالز کی گئی جس میں انہیں ووٹ نہ ڈالنے کی ہدایت کی گئی تھی.
بالکل بائیڈن کی طرح اس نے مالارکی کا لفظ استعمال کیا جو صدر کے پسندیدہ الفاظ میں سے ایک ہے, لہٰذا آپ ایک ایسی صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں جہاں اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے گا جس میں امیدوار وہ کہتے یا کرتے نظر آئیں گے جو انہوں نے حقیقت میں نہیں کہا یا کیا ہوگا, لیکن ایک خطرہ ہے کہ لوگ اس پر یقین کریں گے اور یہ ووٹ کو متاثر کر سکتا ہے.
ڈیرل ویسٹ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال نسبتاً نیا ہونے کے باعث حکومتیں اس کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے پورے طور سے تیار نہیں.
اگر کوئی قانونی پابندیاں موجود نہیں, لوگ انتخابی مہم میں جدید ترین ٹیکنالوجیز استعمال کریں گے. ریڈیو کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا, ٹی وی کے ساتھ بھی اور اب انٹرنیٹ کے ساتھ بھی. اس لیے ہمیں برے رویوں کی روک تھام کے لیے قواعد کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پروپیگنڈا پوری طاقت سے واپس لوٹ رہا ہے.
ایسا نظر آتا ہے کہ خود امریکہ جیسا جدید ملک اس سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں. سال 2023 میں امریکی سینٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے متعلق تقریباً 22 سماعتیں منعقد کی. ان میں گوگل, فیس بک, اوپن اے آئی, ایکس یا ٹویٹر سمیت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سربراہان اور نمائندے امریکی قانون سازوں کے سامنے پیش ہوئے.
AI غلط معلومات اور گمراہ کن معلومات کو اس پیمانے اور رفتار سے پھیلا سکتی ہے جس کی نظیر موجود نہیں.
ہمارے پاس ان ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے متعلق مناسب حفاظتی انتظامات نہیں ہیں. ہر طرح کے مسائل ہوں گے اور ابھی اس میں سے بہت ساری چیزیں دراصل غیر قانونی نہیں ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہت بہتر شفافیت ہے. لہٰذا مثال کے طور پر ایک قانون جو متعارف کروایا گیا ہے جس کے تحت یہ لازمی ہے کہ اگر لوگ انتخابی مہم میں اے آئی سے تیار کردہ تصاویر کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں یہ حقیقت بتانا ہوگی تاکہ ووٹرز اس کو مد نظر رکھ سکیں.
اسی بارے میں ایک بڑی اور اہم توقع ان ٹیکنالوجی کمپنیز سے بھی ہے جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پر مبنی اپنی جدید ترین مصنوعات لوگوں کی پہنچ میں لا رہی ہیں. امریکہ میں عوامی نمائندوں, سیاستدانوں اور دوسرے حلقوں کی جانب سے دباؤ کے بعد گوگل نے کہا ہے کہ وہ انتخابی سوالات کو اپنے اے آئی چیٹ بوٹ تک محدود رکھے گا, جبکہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے الیکشن کیمپینز کے اپنے اے آئی اشتہاری ٹولز استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے. باوجود اس کے کہ بڑی ٹیک کمپنیاں غلط مواد کو روکنے اور اس کا پتہ لگانے کے طریقے اپنا رہی ہیں, ماہرین کو شدید خدشات ہیں کہ یہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ہونے والے الیکشنز میں مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیوی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې ښاګي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې پرونی وګوري
او لکه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې ښاګي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
Thank you. او وضعیت
نن او وضعیت
بینندگان محترم برنامه روایت امروز و برنامه ساعت خوش آمدین. امیدوارم که همگیتان خوب باشین. ممنون که بیننده و شنونده برنامه ساعت رادیو هستین. برنامه امروز را با گزارش تازه سیگار اختصاص دادیم. گزارش دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار هاکیز که پاکستان از سیاست اخراج پناهجویان برای آوردن فشار بر حکومت طالبان استفاده میکنه. دلیل از او هم ایست که طالبان دست از حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان بردارن و یا تی تی پی البته بردارن و با تقاضاهای پاکستان در قبال برخورد با این گروه رسیدگی کنن. مهمان ما در برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور منطقه هستند که از ترکیه با ما خواهند بود. البته این گزارش سیگار دیروز یک شنبه به نشر رسیده و در گزارش آمده که از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان ایجاد شده، یعنی 2.5 سال آینده، گروه تحریک طالبان پاکستان از موجودیت طالبان در قدرت در افغانستان مستفید شدند و به نوع مقتدرتر شدند در داخل افغانستان، به خاطر که فرصتی برای انسجام از اونا پیدا شده. همچنان با نشر گزارش مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان گفته که در پاکستان در ماه جنوری امسال در مقایسه با جنوری سال 2023 حملات بیش از دو برابر شده. امروز هم ما شاهد وقوع یک حمله در ایالت خیبر پختونخوا بر یک مرکز پلیس بودیم که در او تعدادی از پلیس پاکستان کشته شده و نوعیت این حمله باز هم شباهت به حملاتی را داره که گروه تحریک طالبان پاکستان انجام میده. آقای آصف مبلغ، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. قبل از اینکه پاکستان وقتی که تحت فشار قرار گرفت در قبال اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد سند، بیان داشته بود که این هیچ ربطی به سیاست و مشروع کشور نداره، ولی حال گزارش سیگار هاکیز که بدل عدم همکاری حکومت طالبان با پاکستان مبادرت به این امر ورزیده تا به نوعی به حکومت طالبان فشار بیاره که با گروه تحریک طالبان پاکستان برخورد کنه. برداشت شما از این یافته سیگار چیست و به نظر شما آیا حکومت طالبان واقعا تحت تأثیر حکومت پاکستان قرار ندارن و به نوعی باید پاکستان بر اونا فشار وارد کنه تا با صحبتشان چنیده شوه یا خیر؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده‌های محترم شما. ببینید، مسئله طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، وضعیت فعلی موجود در پاکستان و همچنین روابطی که پاکستان با افغانستان مخصوصا در طول سالهای پسین داشته، مسائل بسیار ظریفی هست که نیاز به تحلیل مبتنی بر دیتا داره و اگر به شکل بسیط و به شکل ساده بخواهیم مسائل را از کنارش بگذاریم، ممکن هست فهم ما از مسائلی که موجود هست در این منطقه ناقص بیاید. من فکر میکنم که مسئله طالبان افغانستان و گروه های را که یک زمان پاکستان در پشت اینا قرار داشتند، مثل گروه های مذهبی دیگری را که در خود پاکستان هم تقویت کردن، یک سبب داشت و سبب اصلی هم این بود که افراطیت مذهبی را ازش استفاده بکنه پاکستانی ها تا بتانه جلو نشنالیزمی را که از او احساس خطر می کردن بگیرن. این نشنالیزم در افغانستان بر رنگ‌های مختلفی در طول تاریخ موجودیت پاکستان ظهور پیدا کرد، چه در زمان شاهی، چه در زمان صدارت عظمای داوود خان، چه در زمان به اصطلاح ریاست جمهوری داوود خان، بعد از او حکومت‌های چپ و دیگران، پاکستان را بر این واداشت که بیایه و یک روایت افراطی مذهبی عاری از نشنالیزم را در افغانستان حمایت بکنه که از طریق او بتواند پیش نشنالیست‌ها افغان استادگی بکنه و از به اصطلاح تشتتره که ممکن هست اونا ایجاد بکنه و در تاریخ تصمیم موجوها میبینیم که ایجاد هم کردن خیلی از جدایی خواهان خیبر پختونخوای پاکستان در افغانستان فوت شده، شما میفهمید تشییع شده و مزارهای اونا وجود داره، همچنین خانه های فرهنگیره که در حکومت های چپی برای جدای خواهان پاکستان در افغانستان باز شده بود، چوکیره که امروز ما بنام چوک پشتونستان در کابل داریم، یا شعار سرودیره که بچه های مکتب در زمان سابق میخواندن دازمشونستان و مسائل از این دست، حکایت از یک نشنالیزم غلیظ که میتونه تمامیت ارضی پاکستان را تهدید بکنه حکایت داشت. پاکستانی ها تصمیم بری گرفتن که یک روایت مذهبی افراطی را جاگزین بکنن، خب در دوره اول تا حدود موفق هم بودن، در بخش از دوره آقای درانی که در رأس آیت آی قرار داشت این مسئله خورد، بعد از او آقای بابور سیاست های پاکستان در افغانستان را پیش می برد و شما می فهمید که نصرالله بابور چه رول را در تحکیم موضع طالبان بازی کرد و به همین شکل در حتی بازی های را که با رسول پهلوان و با کسان دیگری داشتن. در او زمان سیاست پاکستانی ها و طالبان همین بود که بیاین و ملاهای به اصطلاح که فاقد شعارهای جدای طلبانه و نشنالیزم هست جاگزین بکنن، اما بعد از اینه که آمریکایی‌ها به افغانستان حمله کردند و یک ائتلاف بین المللی به شمول ارتش پاکستان به اونا پیوست، خب در سال 2007 شما تولد طالبان پاکستان یا تی تی پی رو دارید که دقیقا از نیروهای طالب افغانی اینها به اصطلاح تغذیه میشه و این شما در کتاب‌های مختلف از جمله کتاب آنتونیو جیوستوزی میتونید پیدا بکنید. اینها در سال 2007 تولد پیدا کردن، ارتش به شدت اینها رو سرکوب کرد تا سال 2014 تقریبا ختم شده بود تی تی پی پاکستان، اما با آمدن آقای عمران خان در سال 2018 به عنوان نخست وزیر پاکستان هم اینها جان گرفتن تی تی پی، هم طالبان افغانستان جان گرفت و هم جنبش های مثل جنبش تحفظ پشتونخوا جان گرفت. بله. این شما با وضوح میتونید سیر سعودی را پیدا بکنید. از طرف دیگه شما میبینید که بعد از آمدن آقای عمران خان روابط بین المللی و منطقه‌ای طالبان بسیار بسیار اکتیفتر بشه. یعنی عمران خان در حقیقت روابط طالبان افغانستان با کشورهای مثل ایران، با کشورهای مثل قطر خیلی خیلی بیشتر مستحکم کرد. خب این جبهه پنجاب در پاکستان را متوجه ساخت که از درون پاکستان یک نشنالیزم خفته‌ای با حمایت که از افغانستان میگیره در حال برخاستن هست و این خطر را احساس کردن اینها. و الان هم من فکر میکنم که جبهه پنجابی ها و کسانی که به اصطلاح خودشان را مالک اصلی پاکستان میبینن احساس خطر شدید میکنن از این که تعبیرهای خوابهای آنها به اصطلاح به شکل عکس نتیجه داده و امروز از دل افراطیت مذهبی یک نشنالیزم هم برخواسته و این نشنالیزم شعار با شعار دینی همون رویایی را در سر می پرورانه که در افغانستان به اون دست پیدا کرده. و این میتونه خطرناک باشه.
بله، این گزارش سیگار تا کنون حکومت طالبان البته به این چیز واکنش نشان ندادن، چیز نگفتن، ولی داریم موسم به افغان ایوا که متشکل از مؤسسات خیریه است که به ماجرین افغان کمک میکنه ابراز داشته که مقامات پاکستانی حتی توصیه نامه های ارسالی سفارت امریکا را هم نادیده میگیرن، به خصوص در قبال افغان هایی که باید در اونجا منتظر انتقال خود به ایالات متحده باشن. برداشت شما از این موضوع پاکستان چیست که به نظر شما چرا پاکستان با تقاضاهای امریکا حال بی‌اعتنایی میکنه؟
چند تا مسئله هست که من فکر میکنم روی امنیت دو تا کشور خیلی تاثیر داره. یکی بحث کنترل مرزی هست. بله. هیچ وقت حکومت های افغانستان به خاطر سیاست های پوپولیستی این مرزی را که بین پاکستان و افغانستان وجود داره به عنوان سرحد نشناخته، و مخصوصا در زمان آقای اشرف غنی به نام توسعه مراودات تجاری کنترل پاسپورت و سند بین دو کشور در این امتداد بسیار عظیمی که شما میفهمید وجود داره بین افغانستان و پاکستان از میان برداشته شد. اما با تهدیدات وافری که از طرف تی تی پی علیه پاکستان، ارتش پاکستان انجام شد، امروز کنترل مرزی به وجود آمده و من فکر میکنم این به خیر دو تا کشور هست. یک. دوم، مجموعه های وجود داره امروز در پاکستان که یقینا میتونه مخرب باشه برای امنیت پاکستان و برای امنیت به اصطلاح کل منطقه. بنابراین پاکستانی ها امروز مسئله امنیت ملی خودشان میبینه و با این من فکر میکنم که مماشات نخواهد کرد. اینه که آمریکایی ها چه رول رو دارن بازی میکنن، برخلاف خیلی از تحلیلگرایی که تحلیلشان این هست که حکومت آقای بایدن از طریق پاکستان میخواد نقش منطقه خودش رو ایفا بکنه، من فکر میکنم که امروز طالب ها و متحدان منطقیشان ممکن هست در توافق دوحه به توافقات سری دست پیدا کرده باشه که حکومت پاکستان از این به دور مانده باشه، از این گود به دور مانده باشه. و سفر اخیر منیر عاصم به کاخ سفید را هم شما دیدین که دستاورد چندان نداشت، و بنابراین من فکر میکنم طالبان هم امروز احساس میکنن که فضای بین المللی به شکلی هست که دیگر به واسطه بنام پاکستان برای ایجاد مراودات بین المللی و یا تأمین چانه‌زنی ها بر سر تأمین منافع نیازمند نیستن. این احساس به نیازی بیشتر سبب میشه که به پرواتر عمل بکنه و خب پشت طالبای یک دست طالبای چپی هم هست، اینا خودشان را طالب میگن، مثل آقای عباس سانکزه یک از چپی های داتشه هست، و یا طالبای که لیبرال را هم ما داریم که اینا در آمریکا و جاهای دیگه دارن لابیگری میکنن، ولی در پشتش یک نشنالیزم بسیار بسیار پخته خوابیده هست و این پاکستانی ها متوجه هستن.
بله، امروز ما شاید یک حمله دیگه باز هم در خیبر پختونخوا بودیم و باز هم پلیس پاکستان هدفی حمله قرار گرفت که بسیار مشابه به حملات گروه تحریک طالبان پاکستان است. به نظر شما اگر حکومت طالبان به همین شکل به تقاضاهای پاکستان بی‌اعتنایی کنه و این حملات در پاکستان بیشتر و بیشتر شود، در گزارش سیگار هم البته آمده که در ماه جنوری سال گذشته یعنی 2023 در مقایسه با ماه جنوری کنون بیش از دو برابر شده این حملات، فکر میکنین اقدام بعدی پاکستان چه خواهد بود؟
من فکر میکنم پاکستان اگر متوجه شود که طالبان قابل مدیریت نیست، رو بیاره به نیروی بدیل سوم، به نیروی بدیل دیگری. اما ترس ما ای هست که پاکستان این بار به جای توافق با مردم افغانستان، به جای رو آوردن به گروه های سیاسی ریشه‌دار در افغانستان مربوط به اقوام افغانستان، من این کلید واژه ها را به خیلی از روزنامه نگارای پاکستانی که آشنا هستیم همه گفتیم و امروز هم در این صدای آمریکا به خدمتتان عرض میکنم، پاکستانی ها اگر این بار خطا کنه و بره به سمت گروه های افراطی مثل داعش، این به شدت خطای استراتژیک خواهد بود. چرا که بدبستانی که بین طالب، القاعده، داعش و همچنین تی تی پی پاکستان وجود داره یک بدبستان ارگانیک و اعتقادی و ایدئولوژیک هست. ممکن هست بر سر منافع مقطعی با هم دیگه دچار مشکل شود. اما اگر پاکستان ها بیاید و پشت مردم افغانستان، گروه های ریشه دار اقوام در افغانستان قرار بگیره، میتونه این نشنالیزم برهنه ایره که هم افغانستان از آسیب دیده و هم پاکستان امنیت ملیش داره تهدید میشه مهار بکنه.
بله، موضوع دیگه که حائز اهمیت هست موضوع جامعه جهانی و سمت طالب است. یعنی خواستهای تنها پاکستان نیست، بلکه ایران هم یکی از همسایه افغانستان است که نگران وضعیت امنیتی خود است، بخصوص وقتی که یکی از مهاجمین در کرمان هم در افغانستان آموزش دیده بود. ولی حکومت طالبا به نظر میرسه که به نوع شجاع‌تر شدن در قبال عدم رسیدگی به درخواستهای کشور. و هفته قبل از جانب وزارت خارجه ایالات متحده یک توییت یا یک نوشته در شبکه ایکس به نشر رسید که ایالات متحده روی بازگرداندن قنصلگری خود به افغانستان غور میکنه. به نظر شما یه عدم انسجام یک واکنش جمعی جامعه جهانی به سمت عملکرد طالبان، حتی بعد از اینکه بعضی ها انتظار از او را بعد از کشته شدن رهبر القاعده در کابل داشتن، ای تا چه اندازه به طالبان دست برتر میده که نه تنها به خواست پاکستان بلکه به خواست کشورهای مقتدر مثل ایالات متحده و دیگر کشورها هم بی‌اعتنایی کنند؟
مسئله اساسی این هست که امروز اگر کشورهای منطقه هم دست به عصا حرکت میکنند در قبال طالبان، بحث اساسی است که واقعاً آنچه را که بین ایالات متحده ای آمریکا طالبان با میانجیگری کشورهای مثل قطر اتفاق افتاده چی هست؟ آیا قرار هست که تحولات مرزی در این منطقه اتفاق بیفته؟ آیا قرار هست جابجایی جغرافیایی در این منطقه اتفاق بیفته؟ ببینید یک خواب زمستانی بسیار طولانی در این منطقه وجود داره. بلوچای پاکستان و مجموعه های در خیبر پختونخوا خواب ایجاد یک خاک مستقل دارند. آیا قدرت های کلان در توافق با طالبان، در توافق با TTP، در توافق با بلوچ ها برای ناامن ساختن این منطقه، در توافق با بلوچ های جدای خواه ایران حتی،
بله،
در پی حمایت ایتر هستن؟ این سوال اساسی بزرگی هست. بنابراین همیشه هم کسانی را که امروز مخالف تعامل با طالبان در روسیه هستند، مخالف تعامل با طالبان در ایران هستند، از این نگرانی ها بارها و بارها یاد کردن، از جمله کسان مثل سفیر سابق ایران در مزار شریف و اینها بارها و بارها. و ما هم آنچه را که قرائن نشان میده ای هست که ایالات متحده ممکن هست به یک باره باعث خجالتش باشه که بیایه و بگه ما طالبان را به رسمیت نشناسیم، اما تا کنون اقدام عملی علیه طالبان صورت نگرفته. کمک های میلیاردی بذل و بخششگرانه عامل تداوم طالبان بوده و از آن طرف هم شما بیمهری را که نسبت به ارتش پاکستان به خرج میدن، من فکر میکنم برای ایجاد یک بلوای جدید ممکن هست که به بعضی ها قول ایجاد مرزهای جدید داده باشه، که اگر چنین باشه کشورهای مقتدر منطقه مثل ایران، مثل پاکستان بسیار بسیار به این مسئله باید حساس باشه. اما متاسفانه کسانی که امروز سیاست خارجی کشورهای مثل ایران را مدیریت میکنه ممکن است به اندازه کافی نسبت به قضیه هوشیار نباشند.
خب چند روز قبل یک گزارش از سوی ملل متحد هم به نشر رسید که آکی از موجودیت پایگاه های تازه القاعده در افغانستان بود. حکومت پاکستان به شکل علنی فشارها را بر حکومت طالبا وارد میاره در زمینه فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان، ولی کشورهای دیگه هم به شمول ایالات متحده و کشورهای اروپایی نگرانی های خود را از جانب گروه های طوری که شما گفتین گروه داعش و یا گروه القاعده دارن که اینا همگی در حال منسجم شدن در افغانستان هستند. به نظر شما گزارش های، البته اولین گزارش ملل متحد نیست در قبال فعالیت گروه های افرادگرا، ما شاید این واقعات هستیم در پاکستان که گروه تحریک طالبان مسئولیتش میگیره و واضحا اونا در داخل افغانستان هستن، ولی تا کنون تهدید از جانب این گروه ها و سمت غرب صورت نگرفته. به نظر شما اگر جامعه جهانی این گزارش های موثق سازمان های مثل ملل متحد را دست کم بگیره، آیا ما در ماه های آینده یا سال های آینده شاید حملات از داخل خاک افغانستان به کشورهای اروپایی و یا امریکا و دیگر نقاط در جهان غرب خواهیم بود یا خیر؟
یه چیز و تجربه پسین کشورها نشان داده، استفاده ابزاری از تروریسم، استفاده ابزاری از ترور، در آخر پای کشورهای تمویل کننده را هم به آتش کشیدن.
بله.
بنابراین من فکر میکنم اگر امروز کشورها و قدرت‌های کلان برای مصروف کردن کشورهای منطقه از یک طرف، برای ایجاد آتش‌های در داخل منطقه جهت پیش بردن منافع خودشان از سوی دیگر از ترور و تروریسم به استفاده ابزاری میکنن و اگر امروز منافع تروریسم مثل تروریست‌های طالبان، القاعده و بقیه با منافع مقطعی کشورهای کلان به هم دیگه تلاقی کرده، این به مفهوم تضمین منافع این کشورها و یا نرسیدن آسیب جدی در آینده به اینها نخواهد بود. تاریخ نشان داده که استفاده ابزاری از تروریسم یقینا گریبان تمویل کنندگانش را خواهد گرفت. بنابراین من فکر میکنم که در خطای راه بردی خیلی از کشورهایی که امروز مماشات میکنه با وضعیت فعلی افغانستان،
بله،
و دست کم میگیره وضعیت ناهنجار و آتش را که زیر خاکستر در افغانستان در حال شعله برتر شدن هست، اینها روزی به خودشان خواهد آمد که دیر خواهد.
بله. از جانب دیگه فضای جامعه جهانی، یعنی وضعیت جهان هم به نوعی است که میتونیم بگیم به نفع طالباست. جنگ اوکراین جریان داره، شرقی میانه، آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در پنجم سفر خود به اون منطقه است برای اینکه راه حل را به ختم جنگ اسرائیل و حماس بیابند. بنان تمرکز جهان روی اولویت های دیگه است. حکومت طالبا به نظر میسه که حال در صدر اولویت جهان دیگر قرار ندارند. به نظر شما تا زمانی که جهان به این بحران‌هایی که در جریان است رسیدگی کنه و بعد بتانه به وضعیت افغانستان بپردازه، تا چه حد این به مقتدر شدن و به نور ریشه گرفتن حکومت طالبا در افغانستان کمک میکنه؟
یقیناً من فکر میکنم که هر قدر فرصت داده شود به طالبان و همچنین نادیده گرفته شود مردم افغانستان، گروه های سیاسی ریشه‌دار اقوام در افغانستان و خواسته های مردم افغانستان، این معضل عظیم‌تر خواهد شد از یک طرف. از طرف دیگر قانع کردن طالبان برای تن دادن به خواسته های مشروع مردم افغانستان سخت‌تر خواهد شد.
بله.
طرحی را که آقای سنیرلی اوغلو تهیه کرده اگر مرحله به مرحله و قدم به قدم اجرایی شود و مرحله اولش که بحث راضی کردن طرف ها برای ایجاد یک حکومت مشارکتی و قانونی هست به بنبست بخوره، که من فکر میکنم از همین الان به بنبست خورده، چون طالبان نه نماینده ویژه سازمان ملل را قبول داره و نه هم طرحهای اونا را قبول داره، من فکر میکنم شورای امنیت باید به فاز بعدی منتقل شود.
بله.
و فاز بعدی فاز تصمیم گیری برای کشور افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست که به هیچ عنوان قابل ادغام در جامعه بین المللی نیست. شکست خوردن طرح آقای سنیرلی اوغلو و مفهوم این هست که افغانستان تحت حاکمیت طالبان نمیتواند عضو از جامعه بین المللی باشد، بنابراین شورای امنیت باید به فاز بعدی منتقل شود. بنابراین من فکر میکنم که به همون اندازه یک تحولات شرق میانه مهم هست، به همون اندازه یک تحولات اوکراین مهم هست، میتونه تحولات افغانستان هم مهم باشه و ریشه دار شدن این معضلات میتونه به امنیت جهانی آسیب های جدی برسانه.
از سوی هم اگر یادتان باشه چند قبل نماینده ویژه ایران سفر داشت به پاکستان و مقامات ایران و پاکستان در یه دو سفر این مقام ارشد ایران رو بحث‌های را در قبال افغانستان صورت دادن و روی ایجاد یک گروه نظارتی بر امور افغانستان به موافقه رسیدن. به نظر شما تا شاید کشورهای منطقه که خلای موجود را حس می‌کنن به دلیل مصروفیت جهان و جنگ شرق میانه یا اوکراین می‌خوان که به نوع امور را به دست خود بگیرن، به نظر شما فشار ایران و پاکستان بر طالبان کافی خواهد بود؟ البته ایران خانه حکومت حمل شمول شده، پاکستان خانه مبارزه با گروه تحریک طالبان پاکستان، به نظر شما این دو میتونن به نوعی تاثیرگذار روی حکومت طالبان باشن یا خیر؟
حکومت ایران و پاکستان ابزارهای در دست داره که تا حالا از این ابزارها برای فشار به طالبان استفاده نکرده. اگر ایرانی ها و سیاست گذاران که در رأس نظام مخصوصا در رأس جبهه های نظامی ایشان سپاه قرار داره به این نتیجه برسند بله. که زمان استفاده از این اهرم های فشار هست، من فکر بکنم که او زمان میتونه مؤثر بر طالبان باشه. اما امروز کسانی که سیاست خارجی ایران را پیش میبره مثل آقای کاظمی قومی و یا سید حسن مرتضوی اعتقاد به این که در تقابل با طالبان فعلا قرار بگیره ندارند، شاید به دلیل اینکه اوضاع منطقه و اوضاع ایران و درگیری هایی که به قول شما وجود داره در جای منطقه این اجازه را نمیده. اما یقینا ایران و پاکستان ابزارهای بسیار مهم را میتونه در دست داشته باشه که حتی به سرنگونی حکومت طالبان منجر شد.
بله، اگر حکومت طالبان را حال مقایسه کنیم با حکومت داریشان در سالیان 1990، طالبان از بود دیپلماسی زیرکتر شدن، یعنی به نوع مواظب و مراقب واکنش های خود هستند تا مبادا به نوع ایالات متحده و یا کشورهای غربی را علیه خود کنند. مثلا در جنگ شرقی میانه در قبال فلسطین و اسرائیل بسیار یک واکنش خونسا و گذرا را روی از این جنگ داشتند. به نظر شما این و نوع تجربه دیپلماسی را که حال طالبا دارن و از اینکه چطور با دنیا برخورد کنن و غیره تا چقدر میتونه که با ثبات حکومتشان در افغانستان کوشش کنه که دیگه اینا احساسی حال با موضوعات برخورد نمیکنن؟
من خدمتتان عرض کردم طالبان امروز تنها مجموعه های ایدئولوژیک تعلیم یافته در مدارس حقانیه نیست. ما طالبان چپی داریم، طالبان لیبرال داریم. رد پای طالبان را شما میتونید تا حتی کاخ سفید هم امروز ارزیابی بکنید. آقای احمد از خیبر پختونخوا پاکستانی الاصل و مدیر سیاست گذاری سیاست خارجی آقای بایدن، یعنی قبل از ایه که مسائل با آقای بلینکن برسه به دست ایشان برسه، آقای خلیلزاد و کسانی که در جمعشان هست، آقای توماس ویز که خودش از دامادها و از به اصطلاح بستگان دور آقای خلیلزاد هست. اینها نفوذ لابی های طالبان هستند. به همین شکل در اروپا شما این لابی ها رو شاهد هستید. بنابراین من فکر میکنم که این ابزارها اصل این که دنیا به قناعت رسید و کشور مثل ایالات متحده آمریکا به قناعت رسید که حکومت افغانستان جاگزین شود با طالبان به دلیل کارکرد بسیار عمیق لابه هایشان بودند، به دلیل کارکرد سیاست وارونه نشان دادن حقایق در افغانستان توسط آقای خلیلزاد بودند. این را کسی شک نداره. بنابراین من فکر میکنم که طالبان امروز تبدیل شده به یک گروهی که لابیگران زیاد در جاهای مختلف داره و دایه‌شان بیشتر از این که امروز شعارهای ایدئولوژیک باشه مسائل نفع جمعی عده خاصی هست.
بله، وقت بسیار کم است. بله آقای ما، بله، حدود یک دقیقه. به نظر شما تضاد داخلی طالبا تا چه حد میتونه حکومت از اینا را تضعیف کنه اگر از فشار بین المللی بگذاریم؟
شما در سال 2007 یک ترورهای بسیار زیاد را در خود پاکستان شاهد بودین که گروه های مختلف طالبان علیه همدیگه انجام می دادن. بله. آقای ملا هبت الله فرار کرد به مشهد ایران، 3 ماه در ایران بود.
ممنون آقای مبلغ، فکر می کنم
بله.
متاسفانه که وقت ما هم اینجا خاتمه پیدا کرد. امیدوارم در برنامه های آینده برسانیم شما را داشته باشیم تا شرح بیشتر تحلیل و البته شرح امور منطقه را از شما بشنویم. ممنون از بیننده ها و شنونده هایی که با برنامه با ما بودن و سپاس از همراهیتان. تا ساعت دیگه همکاران باز هم با دیگر خبرها و اخبار و گزارش ها و تحلیل های روز با شما خواهیم.
بود.